الرحيم نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأذنين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب ادله اثبات وجود خداوند بود. اشاره کردیم که غیر از فطرت عقل هم بر وجود خداوند شهادت میده. خداوند متعال آیات و ادله خودش رو در نظام تکوین به گونه‌ای قرار داده که از طریق این آیات پی به وجود خداوند میبریم. گفتیم که راه شناخت خداوند سه مرحله داره که ما در مرحله دوم از این شناخت عقلی قرار داریم. مرحله نخست نفی انکار بود، مرحله دوم اثبات شواهد برای اذعان به وجود خداوند بود که در مرحله سوم به تبیین صفات و چگونگی شناخت خدا می‌پردازیم. عقل در گام دوم با تذکر و توجه به شواهد و آیاتی که در نظام عالم هست وجود خداوند رو اذعان می‌کنه و انکار وجود خدا، نفی وجود خدا و احتمال نبودن پروردگاری که جهان رو آفریده باشه و اداره کنه نفی میکنه. دلیل غایت شناختی و دلیل جهان شناختی رو به اختصار در جلسات گذشته مطرح کردیم. قبل از که این بحث رو دقیقتر و عمیقتر اشاراتی بهش بکنیم، دلیل سوم رو هم مطرح میکنیم، بعدن بر میگردیم و نکات دقیقتر و سوالات و شبهاتی که در این باب هست پاسخ میدیم. دلیل سومی که بر وجود خداوند عقل اقامه میکنه و در سیره انبیای الهی به این نکته تأکید شده، توجه به آیات و ویژگی هایی است که در دنیای درون انسان میگذره. در دلیل اول و دلیل دوم ما به جهان بیرون پرداختیم. گفتیم در نظام عالم شواهدی هست در کل عالم تکوین که این شواهد و دلائل قدم به قدم عقل رو قانع میکنه، مجاب میکنه که این جهان بدون پروردگار و منشأ و سرچشمه نیست. اما در دلیل سوم ارجاع به دنیای درون انسانه، دنیایی که مخصوصا اختصاصی هر فرد انسان مستقیما با اون دنیا ارتباط داره، تماس داره، فهم و درکی عمیق و شخصی از اون شرایط داره و با آشنایی با دنیای درون انسان به تدریج توجه میکنه به وجود پروردگاری که این آیات و این نشانه ها از اوست. برای که ابتدا معلوم باشه این دنیای درونی که ما ازش یاد میکنیم و در قرآن و در معارف انبیای الهی هم برش تأکید شده چیست، باید یه توضیح مقدماتی بدیم تا معلوم بشه وقتی که ما از نفس، از روح یا از خود انسان سخن میگیم منظور چیه. خب همونطوری که من اشاره کردم میدانیم که در سیره انبیای الهی در قرآن کریم یکی از محورهای توجه، اونم توجه عقلی به مسئله نفس و حالات درونه. قبلا گفتیم و سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسکم حتی یتبین انه الحق، یعنی همونطوری که به آفاق که ما دلائل غایت شناختی و جهان شناختی رو از آیات آفاقی میدونیم، همونطوری که آفاق شاهد روشنی بر وجود خداوند است، نفس شما هم آیات و نشانه هایی دارد که ما اونقدر این نشانه ها رو بر شما نشان میدیم، به رخ میکشیم، حتی یتبین انه الحق، تا بر انسان روشن بشود که حق و پروردگار عالم وجود دارد و اون حقیقت دارد. سوال این است دنیای آفاق، عالم بیرون و دنیای درون یا دنیای نفس چه تفاوتی دارد؟ وقتی که ما امروز میگیم به خودمون مراجعه میکنیم، درون خودمون روح رو توجه میکنیم، منظور از نفس روح، حالا با هر واژه‌ای که میخوایم ازش یاد کنیم، یا میگیم مثلا ذهن، گاهی اوقات با این تعبیر ازش یاد میکنن، مایند میگن مثلا در زبان لاتین، اینها منظور چیست؟ چون در اینجا حالا مخصوصا در مباحث اخیر بعضی کسانی که خواستن بر حقیقت روح یا در باب خداوند شبهه کنند، یکی از اشکالاتشون این است که اساسا ما چیزی به نام روح نداریم، ما چیزی به نام نفس یا درون انسان نداریم، هرچه داریم یک سری حالات مغزی است، حالا میگن جنبه های نورولوژی عصب شناسی است یا مثلا نوروفیزیولوژی است، جنبه های عصب تنشناسی است که ما از این یاد میکنیم میگیم این روح هست، میگیم نفسه یا حالات ذهنیه، و الا چیزی ما به نام روح یا نفس نداریم. بعد شواهدی هم مثلا اقامه میکنن که همه اون چیزی که مثلا شما به عنوان روح ازش یاد میکنید، تمایلاتی که در ما ایجاد میشه، احساسات عمیقی که انسان در درون خودش گاهی اوقات حس میکنه. میگن ما به لحاظ آزمایشگاهی مثلا نشان میدیم که وقتی انسان حس مثلا خشونت یا تنفر درش پیدا میشه یا از اون طرف لذت برش حاصل میشه، در سلولهای مغز یک اتفاقات خاصی میفته. و به عکس وقتی که ما در مغز انسان تغییرات ایجاد میکنیم، عصبهای مغزی رو تحریک میکنیم، یه حالاتی در ما پیدا میشه، مثلا حس لذت پیدا میشه یا درد پیدا میشه و امثال اینها. و از این طریق میخوان انکار کنند کسانی که استرابشون میگیم اینا فیزیکالیستند، انسان رو در محدوده تن و دنیای مادی تعریف میکنن، از این نوع شواهد استفاده میکنن تا بگن انسان دارای روح نیست، هرچه هست همین جنبه های مغزی و عصبی است، جنبه های روانتنی به اصطلاح روانشناسان. خب در آغاز باید این نکته رو یاد بکنیم که این شبه صحیح نیست، این تحلیل درست نیست و نظریه فیزیکالیست ها، کسانی که فقط به دنیای تن یا دنیای مغز توجه می کنند، نمی توانند پدیده های حقیقی روح انسان رو توضیح بدن، به این حقیقت و این پدیده ها هنوز قابل تبیین نیست، بلکه هرگز قابل تبیین نیست با ویژگی های فیزیولوژیک یا عصب شناختی. برای که توضیح بدیم، ما با سه پدیده در دنیای خودمون سر و کار داریم، یعنی هر انسانی که به خودش مراجعه کنه، محیط بیرون ببینه، حالا اطلاعات علمی روز رو هم داشته باشه دقیق‌تر و بهتر، با سه پدیده مواجه میشه. یکی پدیده های رفتاری اسمشو بگذاریم، من با بدن خودم کارهایی رو انجام میدم، دستم رو حرکت میدم، چشم رو حرکت میدم، میتوانم در امعا و احشا عناصر درون بدنم تغییراتی ایجاد کنم و امثال اینا رو به عنوان پدیده های بدنی یا تنی ازش یاد میکنم. دسته دوم پدیده ها، پدیده هایی است که میگیم پدیده های مغزی هستند، در سلول های مغزی ما یه اتفاقاتی میفته، این هم چیزی نیست که امروز شناخته باشن، حالا بعضی ها فکر میکنن مثلا اینا خیلی جدیدن، نه، این پدیده و رابطه این پدیده با بدن بیش از 2000-3000 سال است که بدن این رو میشناسه که مثلا فلان بخش از مغز با مجموعه از رفتارهای انسان در ارتباط. حتی کارهای آزمایشگاهی خیلی ساده هم از قدیمی رو انجام میدادن که وقتی میخواستن در یه بخشهایی مثلا فرسون قسمتهایی حالا میگیم بخش خاکستری مغز، وقتی در این قسمت ها تحریک هایی میشد یا اتفاقاتی میافتاد توی رفتار انسان یه بخش های تحریک میشد، اعضای دیگری از بدن یک اتفاقاتی برش میافتاد. این چیزی بوده که برای بشر شناخته بوده. البته هر چند جلوتر رفته امروز توی بحث های هوش مصنوعی خب این دقیق تر و پیچیده تر داره شناسایی میشه. این هم یه بخشیست که حالا اون چیزی که در مغز ما اتفاق میفته، پدیده‌های مغزی، پدیده‌های هر شبت که شیمیایی هن، فیزیکی هن، بخشی پدیده‌های عصبی هن، خودی پدیده‌های عصبی حقیقتش چیز، این بحثاییست که در روزه عصب شناسی وجود داره. این هم یه دسته از پدیده‌های ماست. اما ما با یک دسته دیگری از پدیده‌ها سر و کار داریم که امروز در علم فلسفه نفس به اون پدیده های ذهنی گفته میشه. ما در سنت دینی یا سنت فلسفی به اون روح میگیم و حالات روحی اونا میگن پدیده های ذهنی. این پدیده های ذهنی یا حالات روحی ما به کلی از حالات مغزی و حالات بدنی ما جداست، هم در نوع و جنس اونها، هم در پدیدار اومدن اونها، هم در کیفیت این پدیدارها و ویژگی های استمرارش از بین رفتنش متفاوته. اولین گام در شناسایی خود و حالا از طریق خود شناسایی خداوند، این طریق عقلی، توجه به این بعد از حیات وجودی و حیات انسانی است. این که در معارف دینی گفته شده معرفت النفس انفع المعارف، شناخت نفس بالاترین و نافعترین کاربردی ترین معرفت هاست، یا گفته شده من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کسی که نفس رو شناخت و حقیقت نفس رو شناخت منتقل میشه به معرفت الله. یک جهتش همین ویژگی های اختصاصی نفس. خب اولین ویژگی نفس یا حالات ذهنی این است که ما انسان ها به حالات ذهنی و نفسی خودمون مستقیما دسترسی داریم. هر کسی نسبت به حالات نفسانی خودش مستقیما دسترسی داره و دیگری اگر نسبت به حالات او آشنایی دارد، آشناییش غیر مستقیم. من نمیدانم که شما الان چه احساسی دارید، احساس درونی شما چیست، شما هم نمیدونید که احساس من چیست. من ممکن است، خوب دقت بفرمایید، این خطاهایی که امروز در بحثای علمی صورت میگیره، گاهی اوقات چون افراد خب تجربه های فلسفی و دقت های عقلی ندارن در دانش ها خلط میکنن، بعدم نتیجه میگیرن، بعدم داوری میکنن که مثلا در حوزه های فلسفه دقت نشده است، در ادیان، در فلسفه. نه، اونجا هم دقت شده، دقت ها هم قابل توجهه. باید یه مقداری از سطح حس و تجربه فراری دقت عقلی بکنیم پدیده روشن میشه. ببینید نکته ای که در فلسفه نفس امروز فیلسوفی آف مایند مفصل بحث میشه و این تقریبا چیزی است که مورد اتفاق هست، ما هم اگر مراجعه کنیم کاملا این رو درک میکنیم، این است که حالات نفسانی ما کاملا حالات اختصاصی هست. هیچ کس به دنیای ذهن دیگری دسترسی مستقیم نداره. امروز میگن آدر مایند، ذهن‌های دیگر. من به ذهن شما دسترسی ندارم. الان شما وقتی این آب رو میخورید، من میگم مثلا حسینا تشنه بود، موقعی که خوردید میگم این سیراب شد، این حس سیرابی بهش دست داد، نصف لیوان رو خورد مثلا گذاشت زمین. تمام داوری هایی که من در باب احساس شما دارم میکنم از این طریقه است، یک پدیده های بیرونی رو مشاهده میکنم، چون خودم این پدیده ها رو قبلا در درونم احساس میکنم، همون رفتار شما رو هم میکنم بر احساسات خودم. میگم شما هم حتما تشنه بودید، همون حالتی پیدا کردید که من پیدا میکنم که آب خوردی. حالت تشنگی شما، حالت سیرابی شما، اون درد عمیق، اون غم، اون حالت تفکر شما اصلا بر هیچ کس دیگری معلوم نیست. این در حالی است که من میتوانم در یک آزمایشگاه دقیقاً، حال بنام دقیق نیست، این داریم تسامح میکنیم با حرف فیزیکالیست ها، داریم همراهی میکنیم، من میتوانم حالات یا پدیده های مغزی مقارن با این حالات رو ببینم. من میتونم الان در مغز شما مثلا ببینم که اون زمانی که تشنه بودید عصب های مغزی چه حالتی داشت، الان که آب خوردید چه حالت فیزیکو شیمیایی تو اون سلول اتفاق افتاد و تا آخر. میتونم اینها رو بنابر آزمایش ببینم. اما دیدن این حالات مغزی و عصبی اصلا به معنای دریافت اون حالات روحی شما نیست. حتی خود من، حالا بنابر یک تحلیل که گفتن، من میتوانم الان فرض کنید کسی داره روی مغز من کار آزمایشگاهی انجام میده، مشاهده کنم چه اتفاقات مغزی در مغز من داره رخ میده. همون زمان دارم احساسم میکنم دیگه، من دارم یه حس خاصی دارم، مثلا یه غم و اندوه عمیقی احساس میکنم، از طریق مثلا یه دوربین یه آینه دارم نگاه میکنم، میبینم اون سلول های مغزی من هم داره چه واکنشی از خودش نشون میده. خود من میابم که اون چه رو که به عنوان احساس درونی دارم میابم غیر از اون چیزیست که در حالتهای مغزی رخ میده. دوستان دقت کنن، از این بحث تفصیلی هدفی دارم، چون پاره‌ای از شبهات و بحث‌های امروزی که حالا این الحاد مدرن هم یه مقدار روش تأکید میخواد بکنه از طریق هم بحث‌های نورولوژی، اینجا میخوام روشن کنم که این بحث پاسخ داره و روشن هستن. کسی به خودش مراجعه کنه این رو میابد با این حرفایی که اینها میزنن، این درک بدیهی و حس عمیق ما قابل توجیه نیست. پس ببینید ما با سه پدیده مواجهیم: رفتارمون، حالات یا پدیده های مغزیمون، و احساس درونی که نسبت به یک شی پیدا میکنه. الان میپذیریم که اینها با همدیگه مرتبطن، میتوانیم بگیم مرتبطم هست. من گاهی اوقات یک تحریک مغزی میتواند رو رفتار من مؤثر باشه، همزمان میتواند تحریک مغزی رو حالات منم چیه؟ تأثیر بگذاره. تأثیر متقابل اینها رو انکار نمی کنیم، چنان که معتقدیم اساساً وقتی من کاری در بیرون دارم انجام میدم، این مبتنی بر یک حالات نفسی دارم انجام میدم که مقارن با او یک پدیده های ذهنی هم مغزی هم داره اتفاق میفته. این کسی ممکن نیست. چرا که من در حالت ادراک وقتی چیزی رو ادراک میکنم، هیچ کس تردید نداره که وقتی من این رو دارم میبینم بدنم داره یک حالاتی از خودش بروز میده، چشما باز میشه، حدقه این گونه میشه، مثلا فرض کنید قرنیه ای حالت پیدا، همش حالتهای فیزیولوژیک و بدنی منه، و میدانم که در مغز من همزمان اتفاقاتی میفته با آمدن این تصویر و این ادراک، و میدانم با دیدن من یک چیزی رو مییابم، میگم شناختم، فهمیدم. این سه تا پدیده است و تجربه هم نشون داده که ممکن از یک پدیده باشد پدیده دیگه نباشه. ممکنه من چشمم، این دیگه از روانشناسی ادراک کاملا اثبات شد، چشم من بازه، دقیقا داره مکانیزم رؤیت رو و دیدن رو انجام میده، اما در مغز من هیچ اتفاقی نمیفته. مقارن با حرکت فیزیولوژیک من، عصبهای مغزی من در اون نقطه تغییری نمی کنن، ثابت شد. ولی یه حالتی هست که انجام میشه، من داره چشمم کار میکنه، اون حرکت‌های در واقع عصب شناختی هم داره اتفاق میفته. گاهی اوقات این حرکت عصب شناختی اتفاق میفته، من چیزی درک نمیکنم، من اینجا نشستم دارم به شما نگاه میکنم، مغز من هم داره در همون نقطه سلولهاش حرکت میکنه. بعد کسی به من میگه شما که اینجا نشسته داشتی میدی، دیدی آقای فلانی چی کار میکرد؟ من ندیدم، نفهمیدم. درک من، دریافت من از یک امر بیرونی، اینجا تعبیر میکنیم، اعلام علم میکنم، آره شناختم، این یه پدیده دیگه است. ما با سه دنیا یا سه مجموعه پدیده ها سر و کار داریم. بی تردید این پدیده ها در ارتباط با هم دیگه هستن، یکی بر دیگری تأثیر میگذاره. ولی همه نکته این است که آیا میتوانیم حالات روحی، نفسی و ذهنی خودمون رو به حالات مغزی فرو بکاهیم، به قول امضا ریداکشن بکنیم، تحویل ببریم، بگوییم وقتی من میگویم دیدم، شناختم، حس کردم، این حس کردم همون چیزیست که در مغز من داره اتفاق میفته، مغز من یه اتفاقاتی درش میفته، این معنای دیدن اینه، که نظریه های افراطی فیزیولوژیک اینو میگه، فیزیکالیست ها اینو میگن دیگه. اصلا ما وقتی من میگم من میشناسم، یعنی اون مغز داره یه اتفاقاتی درش میفته، این که نیست، این نظریه افراطی که اصلا قابل قبول نیست. صحبت در این است که وقتی من میگم من احساس کردم، من به چنین شناختی رسیدم، این احساس آگاهی اعلام علم در مقابل اون موقعی که من این رو نیافتم، نمیشناختم، نمیدانستم، آیا این قابل تفسیر و توضیح بنابر یک حالات مغزی و یک حالات رفتاری هست یا نیست؟ این قدم اول معرفت النفس که انسان با مراجعه به درون خودش پدیده هایی رو در درون خودش، مناسباتی رو در درون خودش میبینه، چیزهایی رو میبینه که رو نمیتونه به هیچ چیز مادی دیگری تحویل ببره و توضیح بده. و امروز در حوزه دانش، در آخرین تحقیقات علمی روشن شده است، حتی مدعیان، کسانی که میخوان مباحث مربوط به حوزه نفس رو به بحث‌های مغزی تحویل ببرن، این دیگه برای اونا مسلمه، حد اکثر ادعای اونها این است که ما همزمان با حالاتی که در درونمون احساس میکنیم یک پدیده‌های مغزی رو تشخیص میدیم و بیش از این نیست. خوب نده فرمایید، یعنی که از مغالطاتی که امروز در مقابل نظریه نفس ارائه میشه و در مقابل نظریه خداباوری ارائه میکنن بعضی از اینها اینه که آقا ما حالاتی که در درونمون احساس میکنیم اینها رو ما ترجمه میکنیم، مقابلش یه فهرست درست میکنیم، میگیم من چه این حالتهایی دارم، آزمایش ها نشون میده در مقابل هر کدوم از این حالتها یه اتفاقات مغزی در ما داره میفته. این اولا چنین چیزی هنوز به صورت کامل قابل ادعا نیست، بلکه موارد نقض فراوان داره. اینو من فعلا صرف نظر میکنم، میگم چنین چیزی وجود داره که ما بتوانیم در مقابل هر کدام از حالات درونیمون یک پدیده مغزی رو شناسایی کنیم و در جدول بنویسیم، بگیم این هر موقع این حالت در درون نفس من هست، این اتفاق مغزی منم میفته. اما هیچ وقت معنای این نیست که این به او قابل بازگشته یک. دو، هیچ دلیلی وجود ندارد که رابطه میان حالات درونی ما و اون چیزی که در مغز ما اتفاق میفته رابطه تبیینی و رابطه علیست. اینم دنیای دانش امروز هنوز در این مسیر حتی یک قدم بر نداشت. دلیل اصلیش چیست؟ حالا نمیخوام این وارد بشم. دلیلش این است برای بازگردان دیگر دوستان، چون در عرصه‌های علوم واردن فلسفه، دلیلش این است که ما در حوزه علوم برای بازگردوندن یک پدیده به پدیده دیگر باید بتوانیم اونها رو به یک مفاهیم بالاتری تفسیر کنیم. من تا نتوانم یک پدیده فیزیکی رو با یک پدیده مثلا عصب شناختی در زیر یک عنوان بالاتر ببرم، نمیتوانم بگم پس بنابراین بین تغییرات شیمیایی در درون این مولکول با این تغییراتی که در حوزه عصب اتفاق افتاد یک نوع رابطه علی معلولی دارم. امکان پذیر نیست. ما دنیای بیرون نفسمون رو با همدیگه تفسیر میکنیم، به هم برمیگردونیم. نور رو به مثلا انرژی، انرژی رو به جرم، همه اینا رو. چرا؟ چون ما با پدیده‌های سر و کار داریم که این پدیده‌ها قابل تفسیر به هم دیگه هستن. همه نکته‌ای که ما اینجا بخوایم در این مقدمه عرض کنیم این است که حالات نفسانی انسان هیچ کدام قابلیت تفسیر به مفاهیم مادی مغزی که انسان را بشر میشناخته قابل تفسیر و تحویل نیست. این که من دارم احساس درد میکنم، این که من آگاهی دارم از خودم، خود رو مییابم، بعد به خودم چیزی را نسبت میدم، چیزی رو از خودم میدانم، چیزی رو از خودم نمیدانم، این مقوله آگاهی که شامل پدیده‌های بسیار زیادی میشه اصلا قابل به تحویل به هیچ پدیده مغزی، هیچ پدیده عصب شناختی، هیچ پدیده رفتاری و جسمی نیست. جنس اون چیزی که من در خود میابم، این چیزی که بهش میگیم نقطه آغاز حرکت، بحث آگاهیه، کانشسنس. من خودم را مییابم، از خودم آگاهم، حالات درونی خودم را میشناسم، میتوانم تغییر حالات رو ببینم. میگم من نسبت به احساس دارم، احساس ندارم. ببینید این که در من تمایلی ایجاد میشود، گرایشی ایجاد میشود، یه نکته است که خودش این یه مرتبه ایست که میگه مثلا اون گرایش ها قابل توضیح با پدیدهای مغزی نیستن. من صرفا یه احساس لذت در من ایجاد بشه، بگیم روابط عصبی سبب میشود که من یه احساسی در من ایجاد بشود. وجود اون تمایل اگر قابل توضیح باشد که نیست، آگاهی من نسبت به اون تمایل، تفاوت بین این آگاهی و آگاهی دیگر، بین این تمایل و تمایل دیگر، این اولین نقطه شناخت نفس است که امروز در مباحث فلسفه نفس هم کانشسنس به عنوان اولین و پایه‌ای ترین معرفت نفس و معرفت مایند، این قابل تحویل به هیچ پدیده مادی نیست. من خود را میگم منم و این من را با همه چیز دیگر متفاوت میبینم، حتی بدنم متفاوت میبینم. منم، من غیر از او هستم، من غیر از این جهان اطرافم هست. از این نقطه من و اون چرا که به من مربوط است، من احساس داشتم، احساس ندارم، من امروز آگاهم، من امروز دارای این روحیه هستم، من، این اولین نقطه بحث شناخت خود و شناخت نفسه. در گام دو، اول آگاهی، یه پدیده کاملا ممتاز. دوم پدیده اراده. اینا پدیده، میخوام چی بگیم؟
میخوایم بگیم انسان در بازشناسی درون خودش، توجه و تذکر به ساحتهای وجودی و روحی خودش، پدیده‌ها رو می‌یابد که با هیچ کدام از قانونمندی‌هایی که در دنیای مادی می‌شناسه قابل توضیح نیست و با تذکر نسبت به اینها نشانه‌های دست‌های برتر و بالاتر، یک دنیای بزرگتر و متفاوت رو در درون خودش می‌یابد و با شناخت این پدیده‌ها و این آیات متذکر می شود به ساحتی فراتر از همه اون چیزی که در دنیای مادی و حسی و جهان بیرون با سر و کار داره. این نقطه و پایگاه اساسی تذکر عقل است که الان عرض می کنم که چگونه اینها پایه می شود برای عقل که ما را از این دنیای پیرامون فراتر می بره و اون دست‌های بالاتر، اون قدرت برتر، اون به اصطلاح علم برتر رو متذکر عقل میشه که یک حقیقت دیگر، یک دنیای فراتر از اون چیزی که ما در دنیای مادی میبینیم وجود داره. پس یک آگاهی از پدیده‌های مهم نفس داریم یاد میکنیم که امروز هم به جد مورد بحث و گفتگوست. دوم، اراده. پدیده اراده به معنای دقیق کلمه یک پدیده نفسانی است، روحی است که هیچ نمونه ای در دنیای بیرون نداره. انسان با مراجعه به خودش مییابد که موجودی است که در نقطه هایی از حیات خودش، شاید در خیلی از نقطه های حیات خودش، باید دست به گزینش بزنه، انتخاب کنه. بدون انتخاب او هیچ اتفاقی نمیفته. من اینجا نشستم، چه بخواهم چه نخواهم، خون در رگ‌های من داره حرکت میکنه، عصب‌ها دارن در واقع پیام میفرسن، این فیزیولوژی من در حال حرکت و تغییره. ممکنه خیلی از ویژگی‌هام در من باشه، حتی در حالات روحیم که همین جور باشه. من اینجا نشستم، احساسی میکنم، این احساس یا عامل بیرونی داره، اصلا اراده من توش نقشی نداره. عوامل بیرونی، عوامل تنی، فراتنی سبب می شود که روح من یک حالتهایی پیدا کنه. گفتیم من نسبت به اونا بعد آگاهی پیدا می کنم. اما یک مقوله دیگری در نفس من وجود دارد که من تا دست به گزینش نزنم و انتخاب نکنم هیچ اتفاقی نمیفته. اینجاست که من میگم من نسبت به این قضیه تردید دارم، شک دارم، نمیدونم. حالا تردید من تردید معرفتی نیست، تردید در تردد بگیم دقیق دارم، تردد دارم که آیا الف انتخاب کنم، به انتخاب کنم، برم نرم. این حالت، حالت استثنایی روح، این حالت در هیچ پدیده مغزی و در هیچ پدیده تنی و جهان بیرون اتفاق نمیفته. جهان مادی حداقل بنابر قوانینی که ما در حوزه عقل و تجربه داریم، هر اتفاقی در جهان بیرون میفته این مبتنی است بر مجموعه از شرایط، میگیم شرط لازم و کافی. شرط لازم و کافی که اگر اون شرایط اتفاق میفته این فعل صورت میگیره، اون شرایط نباشد این فعل نیست. رابطه، رابطه علی میان این دو شی وجود داره. اما اون چیزی که حالت درونی من وجود دارد یه اموری است که تنها با انتخاب و گزینش من است که اتفاق میفته. من اگر گزینش نکنم این حالت اتفاق نمیفته و انسان مییابد در درون خودش که این حالت گزینش امری است که به خود او مربوط است. غیر از من بین او حالتی که برام رخ میدهد، هیجانی که ممکنه برام ایجاد بشه، لذتی که برام یا دردی که برام ایجاد بشه، ممکن ناخودآگاه باشه ولی ایجاد میشه، و اونجایی که من عامل هستم و فاعل هستم و کاری رو انجام میدم، من تفاوت میگذارم. این هم یک از ویژگی هاییست که مربوط به نفس انسان است و گفتیم این امور نفسانی هم هیچ کس دیگری جز من بهش دسترسی ندارم. من اگر داوری در حق دیگری میکنم فقط غیر مستقیمه. من فقط میتوانم بگم که بله من در اینجا تردد دارم، نمیتونم انتخاب کنم، یا من بودم که انتخاب کردم الف رو، من بودم که میتوانستم ب رو انتخاب کنم، ب رو انتخاب نکردم، الف رو انتخاب کردم. حالت اراده. حوزه سوم که در حوزه نفس بهش اشاره شده که از اختصاصات و ویژگی های دنیای درون انسان هست، آگاهی های اخلاقیه. انسان ها دارای نوعی از آگاهی هستند که این نوع از آگاهی در هیچ دنیای فرانفس دیده نمیشه. تجربه های شخصی که همه دارن و با اون تجربه های شخصی شما مناسبات اجتماعی بین انسان ها رو جهت میدیم. اینکه همه ما نسبت به یک حقیقتی، حالا بگیم نسبت به یک مثلا عهدی وفاداریم، انسان باید به عهد خودش وفادار باشه. انسان تعهدات خودش رو نباید نقض کنه. انسان در مقابل کسی که به او احتیاجی دارد تا اونجایی که میتواند باید تقاضای او و نیاز او رو برطرف کنه. این حس نودوستی، حس خیرخواهی برای دیگران، حس کمالجویی برای خودش. انسان‌ها در درون خودشون میابند که یک امور کمال است و این کمال‌ها رو باید دنبال بکنن، زحمت بکشن، برای اونها تلاش کنن. یک چیزهایی رو انسان خوب میبینه، در مقابلش یک چیزهایی رو بد میبینه. آگاهی‌های اخلاقی انسان از اموری هستند که در درون انسان و در درون نفس پدید میان و در دنیای بیرون هیچ مشابهی ندارن، هیچ عامل و علتی و هیچ تبیین بیرونی برای اونها وجود ندارد و نمیتوان بر اساس هیچ عنصر بیرونی در باب اونها داوری کرد. من بگم یک کسی الان حس نودوستی داره، این حس نودوستیش معلول چه شرایط تنیست، معلول چه شرایط مغزیست، هیچ تفسیری نداره. این که من الان نودوستی رو دارم اما در مقابل این آگاهی اخلاقی خودم در واقع تن میزنم و یک جای خیانت میکنم، یک جای خدمت میکنم. اینکه من در اینجا خدمت کردم، به اون عهد اخلاقی وفادار بودم و در یک جایی خیانت کردم، زیر پا گذاشتم، این با کدام شرایط بیرونی حالات مغزی قابل تفسیره؟ هیچ پدیده بیرونی نمیتونه توضیح بده. منی که در یک حالتی میتوانستم این حس نودوستی رو وفا کنم، انجام ندادم، با اون حالتی که وفا کردم، اونجایی که اراده درست کردم، اونجایی که اراده درست نکردم، اینا اصلا با پدیده های نه علی بیرونی، تبیینه بیرونی، نه تبیین های مغزی و هیچ پدیده بیرون نفس قابل توضیح نیست. حالا من چند تا رو نام بردم از این پدیده های درونی و نفسی، ده ها مورد شناسایی شده که اینها مربوط به منه و گفتیم ویژگیش هم اینه. یک اگه بخوایم یک تعریفی بکنیم، ویژگیش این است که تنها من به او دسترسی دارم. هر کسی به دنیای درون خودش از طریق خودش ارتباط دارد و راه ارتباط با درونم هیچ ابزار دیگری نیست، هیچ ابزار آزمایشگاهی و مادی امکان دسترسی به اون درون رو نمیده، حتی برای خودم. یعنی من نمیتوانم از طریق هیچ دستگاهی با هیچ آزمون، گفتم من میتوانم پدیده های نورولوژی مغزم بشناسم میتوانم بدونم این سلول در این حالت در همه خودم میتونم بشناسم، اما مییابم که اون چیزی که من در درون خودم از آگاهی، از اراده، از آگاهی های اخلاقی و امثال اینها دارم، هیچ کدام از اونها جز از طریق همین خود و آگاهی های درونی و یک امر کاملا تجربه شخصی قابل دریافت نیست. یکی از جهاتی که نگاه الهادی و مادی رو در تفکر و عقل انسان نفی میکنه و شواهد فراوانی در حوزه نفس و پیچیدگی های نفس و تحولات نفس به انسان میدهد و عقل رو قانع و مجاب میکند که دنیایی فراتر از این دنیای مادی و صرف اطراف وجود دارد که بر جهان داره حکومت میکنه، همین حالات نفسانی است. یک، وجود این حالات نفسانی در انسان. دو، عدم امکان تبیین این حالات نفسانی توسط هیچ پدیده مادی دیگر. سه، قاعدمند بودن اون حالات نفسانی. من به سرعت دارم بحثو میگم، حالا اینکه من دارم توضیح میدم پشتش باید بگیم مثلا چند هزار سال بحث و گفتگو اینا وجود داره تا الان میخوایم در یک بسته کوتاه همه اینا رو ارائه کنیم. اصل وجود این حالات نفسانی، بسیاری از فیلسوفان و متفکران به وجود نفس این حالات استناد کردن، به گفتن این حالات نفسانی و عدم امکان تحویل اونها به حالات دیگر و عدم تبیینی غیر از خود این دنیای درون از اونها، نشان دهنده این است که ما با دنیای فراتر از این دنیای مادی سر و کار داریم. یک، اصل وجود این حالات به این دنیا که دنیای از سنخ این دنیای مادی نیست. دو، قانونمندی های درونی این حالات. انسانی که دارای اراده است همزمان آگاهی های اخلاقی داره، میبینه که بین اراده او و آگاهی های اخلاقی او ارتباط وجود داره. انسانی که مجبوره، اصلا اراده ای نداره، قدرت گزینشی نداره، آگاهی های اخلاقی بیمعناست. برفرض که آگاهی اخلاقی هم داشته باشه، خوب و بد رو بشناسه، این خوب و بد شناختن تا اراده و گزینش نباشد هیچ نقشی نداره، عبث بیهوده است. آگاهی اخلاقی برای کسی است که قدرت گزینش داره. قدرت گزینش برای کسی است که احساسات و تمایلات متضاد داره. ها، من حالات درونیم همه به یه سمت میکشه، تضاد و کشش های مختلف ندارم. اراده کردن بی‌معناست. اراده در جایی است که کشش‌های مختلف در درون انسان وجود داشته باشه. دارم قانونمندی اینا میگم. میخوام بگم همون طوری که شما وقتی به دنیای بیرون و دنیای مادی نگاه میکنید، قانونمندی و نظم درش میبینید، مناسبات و هدفمندی میبینید، یک ساختار پیچیده میبینید، از اونجا انسان متذکر میشود که نمیتواند اینها بدون یک نیروی برتر و یک قدرت برتر، ذهن برتر وجود داشته باشه، دنیای درون بسیار وسیع‌تر از این هاست. اونم میبینم قانونمندی وجود داره. مگر گزینش های مختلف میکنم، بستر این گزینش ها تمایلات مختلفه. من میل هایی که در درون من به وجود میاره کاملا میل های متضاده. در همون زمانی که کشش دارم که نسبت به هم نوع خودم کار بکنم، ده ها کشش مقابل به من میگه این پولتو خرج نکن، آینده بدبخت میشه. چرا من باید به این فرد بدم؟ چرا نباید خودم؟ ها، این حالت ها و کشش های درونی است که زمینه انتخاب و اختیار سهمگین انسان رو فراهم میکنه و یه جاهایی واقعا قدرت انتخاب و اختیار از انسان میگیره. میگم تردد کردم. وجود کشش بستر اراده است. آگاهی، اگر من حس آگاهی در که گفتم آگاهی فقط این نیست یک میلی یک عکسی در من میفته، من میگم اعلام علم میکنم، میگم میدانم که این است، میدانم که این نیست. من در باب حقایق حکم میکنم. اگر من آگاهی نداشته باشم به اعلام علم نکنم، اراده بی‌معناست. ها، اراده گزینش مبتنی بر آگاهی است. اگر در دنیای درون من آگاهی وجود نداشته باشه و آگاهی های مختلف وجود نداشته باشه، من اراده میکنم، الف رو انتخاب میکنم، میگم درست انتخاب کردم. چرا میگم درست انتخاب کردم؟ بین الف و ب چه تفاوتی بود؟ الف رو انتخاب میکنم، فردا میگم اشتباه کردم، من باید ب رو انتخاب میکردم. من در اون زمان داشتم انتخاب میکردم، بین دو تمایل گیر میکردم، آگاهی های اخلاقی به من میگفت باید الف رو انتخاب کنی، من خلاف کردم، من حق طرف رو گرفتم. فردا خودم رو سرزنش میکنم، میگم من بنابر آگاهی های خودم باید الف رو انتخاب میکردم، چرا به رو انتخاب کردم؟ میخوام بگم دومین پدیده و نشانه از وجود یک دنیای پیچیده درون، وجود نظم، قانونمندی و ارتباط پیچیده بین این پدیده هاست. اینها امور رها و از هم گسیخته ای نیستن. من یه تمایلاتی دارم، یه آگاهی هایم دارم، بله، یه جایی دست به گزینش میزنم، یه جایی میگم خوب و بد هست. از همین ها مهمتر، انسان وقتی به درون خودش مراجعه میکنه هیچ فرقی نمیکنه. تمام این تمایلات، آگاهی ها، انتخاب ها، تشخیص خوب و بدها، اولویت گذاری ها، این بهتر از اونه است، این بدتر از اونه، این دور دراز مدته، این کوتاه مدته، تمام این داوری هایی که در اولویت بندی میکنم در نظام درون من مبتنی بر یک سری اهداف و مقاصد است. تا من میگم آقا چرا این کار کردی، داری کجا میری، چرا این انتخاب، شما این سری بسش میکنید. انسان از درون خودش میابد که به سمت یک سری اهداف جهتگیری میکنه. میخوام بگم دقیقا اون چیزی که شما در دنیای بیرون از نظام سیستماتیک میگفتیم، یک سیستم وجود دارد، اجزایی هست، اون سیستم ها هدف دارن، به سمت یه نقطه های میل میکنن، زیر سیستم ها، ساب سیستم ها با سیستم های کلان ارتباط و هماهنگی و انسجام درونی کامل دارن، به طوری که با حذف یک دونه از این اجزا کل این پیکره و ارگانیک به هم میریزه، چه در دنیای کیهانی، چه در دنیای اتمی، چه در بدن انسان، نظام ارگانیک قبلا میگفتیم در غایت شناختی. ما در دنیای درون خودمون که دنیای نفس و روح ماست، با یه دنیای به مراتب پیچیده‌تر از دنیای بیرون سر و کار داریم. ما در اونجا دارای یک سیستم های پیچیده، درگیر، منظم، مرتبط هستیم. همون زمان میابیم که البته این سیستم ها با سیستم دنیای بیرون یه تفاوت اساسی داره و این هست که این دنیا مال منه، ارتباط با من داره. قانونمندی های این با قانونمندی های دنیای بیرون فرق میکنه. جنس این پدیده ها با جنس پدیده های بیرونی فرق میکنه و قابل توضیح نیست. ما در دنیای درون خودمون با اشیایی، با ویژگی هایی، با حالاتی سر و کار داریم که اصلا با دنیای بیرون و دنیای تن ما کاملا متفاوته. توجه پس نکته اول، اصل وجود این دنیا. دوم، قانونمندی های درون این دنیای درون ما. هرچه عقل در اینها تفکر کنند که ما خیلی سریع گذشتیم به پیچیدگی، نظم، ارتباطات خیلی نزدیک اینا با هم پی میبره. چجور اتفاق میفته؟ من یه خلاقیت یعنی چی؟ تفکر و استدلال یعنی چی؟ خود استدلال، تفکر، چه اتفاق میفته؟ من تفکر میکنم، یعنی چه کار میکنم؟ چگونه میشود من چیزی را پدید میارم که تا اون زمان هیچ کس دیگری پدید نیاورده بود، حتی تصورش هم نکرده بود؟ چون یه موقع میگید من تصور دارم، یعنی یه جهان بیرون هست، انعکاسش در مغز، انعکاسش در نفس من میفته، من از آنچه در جهان تکوین وجود دارد در دنیای درونم آگاه میشم. یه حالته، یه حالت میگید من با همین آگاهی چیزی پدید میارم که تالا هیچ بشری نسبت به او تصورم نداشت، خودم هم قبل از اینکه ایجادش بکنم چنین تصوری نشد. خلاقیت ها اینجاست دیگه. اگر من سابقا علم داشتم، با آگاهی داشتم، که خلاقیت نیست. خلاقیت یعنی پدید آوردن چیزی که هیچ سابقه ای نداره. میخوام عرض کنم خود این پدیده ها، نظم درونی اینها و پیچیدگی اینها نشان از یک دنیای برتر میده. و نکته سوم و لایه سوم این نشانه ها زمانی است که عقل در اینها تدبیر میکنه و از منشأ اینها، عوامل اینها و جهانی که بر او حاکم است، نظمی که بر او وجود دارد، غایاتی که بر او هست، وقتی خودم رو میبینم، انسانهای دیگر رو میبینم، رابطه این دنیاهای انسانها با هم دیگر رو میبینم، دنیای پدر، دنیای مادر با دنیای کودک، اینها با انواع مختلف انسانها از گونه های مختلف کنار هم جمع میشن، یک جامعه میسازن که هر کدام دارای یک تمایلات ویژه هستن، هر کدام یک استعداد خاص و گرایش خاص، هر کدام دارای یک انتخاب خاص. وقتی من متذکر میشم از دنیای بیرون به دنیای درون میرم، همون تعبیری که حالا شعر معروف امیر مؤمنان که از اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، تو فکر میکنی دنیا درون تو یه دنیای بسیار بزرگ وجود داره. وقتی انسان به اون دنیای بزرگ و مناسباتش، پیچیدگی ها، روابط توجه پیدا میکنه، عقل در اون نقطه پایان میگوید ایجاد چنین شرایطی، وجود اختیار معنای گزینش، آگاهی به معنای اون آگاهی شخصی و تجربه شخصی، مقاصد و اهداف، کمال، آگاهی های اخلاقی، اینها نمیتونه بدون یک سازنده، بدون یک آفریننده‌ای که برای تمام اینها در جای خودش این نظم، این ارتباط رو قرار داده باشه. اگر این دنیا بدون نظم دهنده، بدون یک تدبیر کننده، بدون یک مدیریت هماهنگ باشه، این دنیای درون و این جهانی که همه ما در او و با او ارتباط داریم قابلیت تحقق نداره. خلاصه عرضم این بود در دلیل سوم، دلیلی که خب سالها و قرنها روش بحث شده، گفتگو شده، عرض کردم در ادیان الهی هم بر این نکته و زوایاش اشاراتی داریم، در روایات اهل بیت بهش پرداختن. توجه عقل است به دنیای درون یا همون تعبیر انفس در مقابل آفاق. عقل با تذکر نسبت به این معرفت ها، این که معرفت و نفس انفع المعارف، اولین نکته و نقطه نفع و سودمندی معرفت نفس، توجه به اون دنیای بزرگتری است که این نفس درش قرار داره، مناسبات برتری که در اونجا وجود داره. عرضمون این بود. باز من برگردم جمع‌بندی کنم. ما در دوم، گام دوم شناخت عقل هستیم. گفتیم گام دوم شناخت عقل بعد از رد انکار این است که عقل با دیدن تمام این شواهد و آیات، قدم به قدم وجود جهان بی‌نظم، وجود جهان توأم با تصادف، وجود جهان آشفته بدون یک قانون بندی های حاکم، بدون یک قدرت حاکم، علم حاکم رو به تدریج نفع میکنه و به سمت اون یقین حرکت میکنه. از نقطه شک آغاز میکنه و تدریج به سمت یقین حرکت میکنه و عقل حکم میکند که این جهان بدون سازنده، بدون مدیر، بدون تربیت کننده وجود نداره. خب این هم این دلیل سوم. حالا من انشاءالله در جلسه آینده بازم ادله دیگری هست، نمیخوام به اونها بپردازم، میخوام یک بررسی عمیق‌تری از اینها بکنیم، مبتنی بر یک تحلیل‌های دقیق‌تری در حوزه خداشناسی شده، و بگیم عقل در این ساحت با استناد به این ادله چگونه این باورمندی و این اطمینان و این معرفت نسبت به خداوند رو پیدا میکنه. والحمدلله رب العالمین.